ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 13 تیر 1401 خورشیدی برابر با 4 ژوئیه 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. شما
با سلام. آمریکا میگوید احتمالاً شلیک گلوله از سوی نظامیان اسرائیلی موجب مرگ شیرین ابو عاقله، گزارشگر آمریکایی فلسطینی لیال اصل شبکه الجزیره در اردوگاه جنین شد، ولی این اقدام آمدانه نبوده است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از آن منتشر شد که کارشناسان اسرائیلی با نظارت یک ژنرال آمریکایی گلوله شلیک شده به شیرین ابو عاقله را مورد آزمایش قرار دادند. تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشتر با فشار دولت جو بایدن گلوله بیرون آورده شده از مغز این خبرنگار را به تیم آمریکایی تحویل داد. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان روز دوشنبه از اقدام حزب الله لبنان در اعزام 3 پهپاد بر فراز یک حوضه گازی اسرائیلی در آبهای دریای مدیترانه انتقاد کرد. ارتش اسرائیل روز 11 تیر ماه اعلام کرد که 3 پهپاد را سرنگون کرده و گروه حزب الله در بیانیه‌ای تأکید کرد که 3 فروند پهپاد را به حوضه گازی موسوم به کاریش فرستاده بود. حزب الله مأموریت این پهپادها را شناسایی بر فراز یک منطقه مورد مناقشه عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه لبنان گفت هر اقدامی خارج از چارچوب مسئولیت دولت و مسیر دیپلماتیک مذاکرات غیر قابل قبول است و کشور را با مخاطرات غیر ضروری روبرو می کند. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران به رغم وضعیت نامساعد در زندان در 22 روز از اعتصاب قضایی خود به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، وی با گذشت 53 روز از زمان دستگیری همچنان در زندان اوین در وضعیت بلا تکلیف است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای شهابی افزوده است وی روز شنبه تماس کوتاهی با خانواده‌اش داشت و اینکه حال جسمانیش بسیار نامساعد بوده و عدم توان کافی وی در ادای جملات کوتاه و مختصر به افزایش نگرانی خانواده‌اش منجر شده که کماکان از حق ملاقات محرومند. رضا شهابی 22 اردیبهشت نزدیک به 2 پیش در حالی در خانه خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد که هنوز دلیل بازداشت و اتهام وی مشخص نیست. رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور دستور داد که تهاجم نظامی در اوکراین پس از تصرف کامل ایالت لوهانسک همچنان ادامه یابد. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه به ولادیمیر پوتین گزارش داد که تمامی قلمرو ایالت لوهانسک در کنترل ارتش این کشور است. تصرف کامل لوهانسک که در کنار دونتسک ایالت همجوارش ناحیه دونباس در شرق اوکراین را تشکیل می‌دهد، یک پیروزی مهم برای روسیه تلقی می‌شود. روسیه پس از چند هفته تحملات ناموفق برای تصرف کیف در آغاز تهاجم نظامی به اوکراین، از اوایل اردیبهشت بخش اعظم نیروهای خود را روی تصرف ناحیه دونباس متمرکز کرد. شهبانو فرح پهلوی از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواست تا زمینه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های فوتبال را فراهم کند و جلوگیری جمهوری اسلامی از این امکان را شرم‌آور خواند. ملکه سابق ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به جیانی اینفانتینو نوشت دور تازه‌ای از جام جهانی فوتبال به زودی برگزار می‌شود تا بار دیگر نمایندگان ملت‌ها گرد هم آیند و در زمینی فراتر از زمین‌های شناخته شده در سیاست و ایدئولوژی و جغرافیا با یکدیگر دیدار کنند و از دیوارها پل بسازند. او با اشاره به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2022 قطر گفته که جا دارد از این فرصت برای پیگیری حضور زنان سرزمینم در ورزشگاه‌ها به ویژه در بازی‌هایی که تحت نظر فیفا برگزار می‌گردد استفاده کنید. فرح پهلوی تاکید کرده که زنان شجاع ایران از هر فرصتی برای رساندن این صدا به شما و جهان بهره برده اند و احترام به فیفا و در مسئولیت کنونیتان در گروه احترام به این صدا و شنیدن آن است.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه ابهام در مورد زمان و مکان دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. گزارشی خواهید شنید از معضل کسر بودجه شهرداری تهران در دوره علیرضا زاکانی. و رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران مقصر اصلی مهاجرت ورزشکاران از کشور را مسئولان حکومتی معرفی کرد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران از نهایی شدن زمان و مکان بعدی گفتگوهای هسته‌ای با انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام خبر داده است، اما محمد مرندی مشاور تیم هسته‌ای ایران میگوید زمان و مکان بعدی گفتگوهای هسته‌ای همچنان نامشخص است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه مدعی شده که آمریکا در گفتگوهای اخیر در قطر ابتکار عملی ارائه نداده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی کامیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند را جویا شدم.
در نگاه اول این طور برآورد میشه که اظهار نظر مقام‌های ایرانی به گونه‌ای ضد و نقیض است و انگار خودشون هم نمیدونن که دقیقا تصمیم دارن چه بکنن. نوع اظهار نظرها نشون میده که جمهوری اسلامی چندان بعدش نمیاد از اینکه به نوعی مذاکرات رو به تأخیر بندازه، اما در عین اینکه میگوید که آماده است برای مذاکره کردن. از اظهار نظر مقام‌های مختلف بین المللی در مورد مذاکرات قطر همینطور برمی‌آمد که جمهوری اسلامی به قطر رفت اما پیشنهادهایی رو ارائه کرد که این پیشنهادها فرابرجامی بود و قابل قبول برای طرف مقابل نبوده، برای آمریکایی‌ها نبوده. البته جمهوری اسلامی هم خودش میگوید که طرف مقابل انعطاف پذیری کافی نداشته.
آقای غفوری گفتید که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که مذاکرات باز به تأخیر بیفته. تأخیر برای چه؟
من فکر میکنم دلیل این تأخیر که به گمان من تأخیر میتونه تأخیر عمدی باشه اینه که جمهوری اسلامی در شرایطی الان قرار گرفته که نیاز مبرم از نظر مالی به برجام نداره. میزان نفتی که میتونه بفروشه بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن افزایش داشت و الان هم نیم نگاهی داره به مسئله بحران بین روسیه و اوکراین که بهای نفت رو از یک طرف بالاتر برده و از طرف دیگه نیاز غرب به ویژه اروپا رو به نفت ایران بالا برده. برای همین جمهوری اسلامی هم سعی میکنه که از یک سو به نوعی خواسته هاش رو بالاتر ببره، فکر میکنه که با بالا بردن اهرم فشار میتونه به خواسته های بیشتری برسه و از سوی دیگر ما میدونیم که هر یک روز که میگذره سانتریفیوژ ها میچرخه، میزان اورانیوم غنی شده با غلظت بالا بیشتر میشه و خب ایران میدونه که غرب به این مسئله حساسه و سعی میکنه که جلوی چنین مسئله رو بگیره. تنها ملاحظه‌ای که الان ایران داره اینه که در این مدت تا گزارش بعدی مدیر کل آژانس در جمهوری اسلامی باید در این فاصله به نوعی بازی بکنه که پروندهش به شورای امنیت نره. من فکر می‌کنم مجموع برآوردها این است که جمهوری اسلامی سعی میکنه که همزمان بخره هم جلوگیری کنه از صدور قطعنامه در شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد.
آقای غفوری وزیر خارجه ایران از آنچه عدم ابتکار آمریکا در مذاکرات اخیر دوحه خوانده انتقاد کرده، این رو به وزیر خارجه فرانسه گفته. منظور حسین امیر عبداللهیان از ابتکار آمریکا چه است؟ جمهوری اسلامی از مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه چه انتظاری داشته؟
ببینید یک مسئله عمده وجود داشت در آخرین دور مذاکرات که متوقف شد که آیا تحریم های سپاه رفع بشود و آیا اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست سازمان های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا بیرون بیاید یا نه. جمهوری اسلامی این تقاضا رو داشت، آمریکا این تقاضا رو برآورده نکرد، وگرنه بر سر مسائل فنی کاملا توافق شده بود و سر مسائل تحریمی هم تا اونجایی که تحریم ها باعث بشه جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه و پولش رو پس بگیره ظاهرا توافق شده بود. مسئله عمده مسئله سپاه بود. اون مذاکرات بر سر همین مسئله چند ماه به تعویق افتاد. وقتی که طرفین رفتن به قطر، تمام صاحب نظرها میگفتن حتما یک تحولی ایجاد شده و انتظار داشتن که یک راه حل سومی روی میز باشه. نتیجه مذاکرات قطر نشان داد که چون این چیزی نبوده، دارن خواسته های بیشتری هم مطرح شده، راه حل سومی روی میز گذاشته نشده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی انتظارش از آمریکا این بوده که سپاه رو بیاره بیرون و کارهای مانند این رو انجام بده، خب این پیشتر هم تست کرده بود، امکان پذیر نبوده و این انعطاف پذیری رو به نظر میرسه که دولت بایدن نداره. بنابراین اگر باز هم روی همین شروط بخواد اصرار بکنه، به نظر میرسه که گره کوره احیای برجام به این زودی ها باز نخواهد شد.
آقای غفوری، پیرو همین ادعایی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده که آمریکا بدون ابتکار عمل به مذاکرات دوحه وارد شده، همین انتظار ابتکار عمل چقدر عملی است با گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا در علم دیپلماسی و راهکارهای دیپلماتیک؟ حل چنین مشکلاتی به صورت مذاکرات غیر مستقیم چقدر شدنی است؟
اساساً مسئله مذاکرات غیر مستقیم در قرنی که ما توش زندگی میکنیم یک مسئله کودکانه است. دو طرف باید بشینن جلوی همدیگه صحبت بکنن تا مشکلشون رو حل بکنن. در واقع طرفین در عمل دارن مذاکره میکنن، دارن با همدیگه صحبت میکنن، پیشنهاداشون رو به هم میدن، حالا بررسی میکنن یا رد میکنن یا قبول میکنن، ولی فقط روبروی همدیگه نمیشینن. پیشنهادها رو کاغذهای مینویسن به اسم نان پیپر، به صورت غیر رسمی میدن به یک واسطه. زمانی این واسطه روس‌ها بودن، زمانی اتحادیه اروپا در نقش هماهنگ کننده. الان هم قطری‌ها این کار رو میکنن، اینکه تو دو اتاق مختلف یا دو هتل مختلف بنشینن و غیر مستقیم مذاکره کنن تنها زمان مذاکره رو بیشتر میکنه و به نوعی من فکر میکنم تو دیپلماسی امروز دنیا مسئله کودکانه شناخته میشه، مانند قهر کودکان محسوب میشه، در صورتی که خب طرفین در هر حال دارن با همدیگه مذاکره میکنن. من فکر میکنم که این مسئله مذاکرات غیر مستقیم صرفا به خاطر اینکه حرف آقای خامنه ای رو که ممنوع کرده بود مذاکره مستقیم رو زمین نندازن، وگرنه خب در عمل میبینیم که مذاکرات با واسطه در جریان است.
کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل بین الملل در فنلاند بود و ارزیابی داشت به آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران. شنونده مجله شبانگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
همه با هم درگیرن، همه موندن، آخرشه دیگه، تموم شد بابا، 43 سال ظلم و بدبختی تموم شد. در حال رفتن دارن فشار میارن رو ملت. حجاب رو درست کن، کافره ببند، اونو بگید، اینو بگید، فایده نداره، باید برن. اینا رفتنی هن، اینا موندنی نیستن، مردم از اینا متنفرن، باور کنین همه متنفرن، غیر از عده قلیلی که باشخورن پول میگیرن، مجبورن، اونا فایده نداره.
تو اخبار خوندم که نوشته بود که باید نیروهای تربیت کرد که دست به ماشه ببرن. چقدر این رژیم کثیف و دیکتاتوره، فقط میخواد برای موندن خودش هر چی آدم بکشه اشکال نداره، راحت میگه دست به ماشه ببرن.
اگر تمام تحریم های دنیا رو بردارن، تمام پولای دنیا بیاد تو ایران، این آخوندهای بی سوادی، بی هنر، هیچ کار نمیتونن بکنن به جز که حق این ملت رو بردارن بدن به فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و پول این ملت رو بردارن مالی پدرشونه، ارتفه هیچ فکر نکنین تحریم برید یا نرید، شما به هیچ عنوان این اشتباه نکنین که آخوندتون از مملکت داری کنه، اونم شکلاتش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و اما در نتیجه جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، نرخ تورم ماهانه خرداد از 12% هم عبور کرد. گزارش مرکز آمار ایران از افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای خوراکی در خرداد 1401 حکایت دارد. همچنین به دلیل آزادسازی قیمت آرد و در نتیجه آن بالا رفتن قیمت ماکارونی، مصرف آن هم یک افت 30% داشته است. بشنویم از نسرین افشار.
باز هم تورم، باز هم گرانی و نتیجه آن فشار مضاعف به اقشار مختلف. در نتیجه جراحی اقتصادی دولت، نرخ تورم ماهانه خرداد از 12% هم عبور کرد. ناظران گفتند که علت اصلی تورم بی سابقه خرداد با افزایش چندین برابر قیمت اقلام خوراکی ارتباط دارد. اقدام دولت رئیسی هم برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت برخی مواد خوراکی را تا چندین برابر افزایش داد. یارانه 300 هزار تومانی هم که دولت به نام یارانه معیشتی به برخی از گروه ها پرداخت کرد، با توجه به نرخ‌های جدید اقلام خوراکی از مشکلات اقتصادی مردم نکاست. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که قشر کم درآمد در ایران حتی برای تأمین اقلام خوراکی اساسی هم پول کافی ندارند. به خصوص اینکه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان فقط 10% افزایش داشته، ولی نرخ برخی اقلام خوراکی در طول یک ماه تا بیش از 200% بیشتر شده است. روشنک آستورکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
میزان تورمی که ایران در خرداد ماه گذشته تجربه کرده، بالاترین رقم تورمی از زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای بیگانه بوده. یعنی حتی ایران در مقاطعی مثل اشغال و جنگ و قحطی دچار چنین وضعیت اسفناکی از نظر تورم نبوده و به دلیل سیاست‌های بی‌موقع دولت رئیسی در زمینه حذف ارز ترجیحی و همچنین افزایش هزینه تولید در داخل، می‌بینیم که مواد غذایی در صدر جدول تورم‌ها قرار دارند. حالا در نظر بگیریم که اقشار کم درآمد و به بیان بهتر دهک‌های پایین درآمدی بیشترین بخش درآمدشون داره صرف هزینه مسکن میشه و خب تورم مسکن هم به شدت افزایشی بوده و این خانوارها بعد از پرداخت هزینه مسکن بیشترین بخش درآمدشون رو ناچار هستن برای هزینه خوراک اختصاص بدن و به همین دلیله که فشار تورمی روی این اقشار بیشتره و در نظر بگیرید که این خانوارها اساساً درآمدشون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، در نتیجه مجبور میشن از هزینه خورد و خوراک بزنن تا بتونن هزینه مسکن رو پرداخت کنن و در چنین شرایطی سفره‌هاشون یک بار به دلیل کاهش سهم هزینه خوراک در سبد معیشتشون کوچک میشه و یک بار دیگه سفره‌هاشون چون تورم مواد غذایی بالاست و میزان خریدشون کاهش پیدا میکنه کوچک میشه و تاکید میکنم که این فشار معیشتی امسال و به ویژه در ماهایی که درش هستیم برای حدود نیمی از جمعیت کشور که مستاجر هستن خیلی خیلی شدید شده.
مرکز آمار ایران طی گزارشی از افزایش بی‌رویه بهای برنج، نان و غلات، گوشت، لبنیات، تخم مرغ، روغن، میوه و سبزیجات، خشکبار، قند و شکر و آشامیدنی‌ها در خرداد 1401 خبر داده است. روغن نباتی اما در این میان با 247% و روغن با بیش از 233% نسبت به ماه قبل بیشترین افزایش قیمت را داشتند. در گروه نان و غلات نیز ماکارونی بیش از 56%، شیرینی خشک بیش از 27% گرانتر از ماه قبل شدند. افزایش قیمت تمام شده برنج در این میان با میانگین کیلویی 110 هزار تومان با داستانی پیچیده روبرو بود. مردمی که شاهد افزایش قیمت هر روزه برنج هستند، عامل اصلی آن را تعمد و ناکارآمدی دولت می‌دانند. روشنک آستارکی.
قیمت برنج به چند دلیل مختلف در بازارهای ایران افزایشی بوده. یکی سطح زیرکشت برنج در ایران به دلیل خشکسالی و همچنین افزایش قیمت حقابه در استانهای شمالی کشور کاهش پیدا کرده و در نتیجه تولید داخلی ما کمتر از گذشته بوده. از طرف دیگه واردات برنج با مشکلاتی روبرو هست، چون اولا جنگ روسیه و اوکراین کمبود غلات در جهان رو سبب شده و در نتیجه تقاضای جهانی برای برنج افزایش پیدا کرده و به دلیل همین افزایش تقاضا قیمت هم با افزایش روبرو بوده. از طرف دیگه قیمت ارز در ایران افزایشی بوده و واردات برنج برای ایران نسبت به گذشته گرانتر تمام شده و کشورهای مثل هند و پاکستان هم که صادرکنندگان عمده برنج هستند، با توجه به بحران غلات ایالات در جهان علاقه چندانی به صادرات برنج دست کم به ایران ندارند و در نتیجه ایران نتونسته در ماه‌های گذشته میزان مورد نیاز برنج خارجی رو وارد کنه.
حالا و در این وضعیت بد اقتصادی، روزنامه ایران نتایج یک نظرسنجی درباره میزان رضایتمندی عمومی را که مربوط به ماه خرداد 1401 است را منتشر کرده و در آن نوشته برخلاف سیاه‌نمایی مؤسسه های خارجی و تکرار آن از سوی برخی از غرب‌گرایان داخلی و رسانه‌های انور آبی، میزان شادکامی و رضایت مردم از زندگی در ایران 69.4% بوده است. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته بازنشستگان، کارگران و معلمان و بسیاری دیگر از اقشار مختلف مردم در اعتراض به فقر، تورم و دستمزدها و حقوق پایین اعتراض سراسری گسترده‌ای برگزار کردند که همه آنها با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده است.
گزارش همکارم نسرین افشار بود. اما تورم افسار گسیخته و رشد چشمگیر نرخ اجاره و رهن در تهران هم اهالی پایتخت را به سمت زندگی در مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه نشینی سوق داده است. به گفته شهردار تهران، نیمی از جمعیت این کلان شهر اجاره نشین هستند و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای سقف 25% افزایش اجاره بها کمکی به بهبود اوضاع نکرده است. گزارش همکارم مهدی طاهباز را بشنویم.
آمار منتشر شده از سوی یک شرکت خدمات اسباب‌کشی و حمل و نقل در تهران، حاکی از نقل مکان نیمی از کاربران این شرکت به منطقه پایین‌تر در پایتخت بوده است. بر اساس آمار سرویس حمل و نقل و اسباب‌کشی نوبار، 48% از مشتریان این شرکت حداقل به یک منطقه پایین‌تر و ارزان‌تر نقل مکان کردند و 13% نیز هدفشان خروج از تهران بوده است. همچنین بیشترین مقصد در صورت اجبار به زندگی در خارج از شهر تهران، شهر جدید اندیشه و گرمدره عنوان شده است. روند افزایش افسار گسیخته اجاره بها در چند سال گذشته به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای خانوارهای فاقد مسکن در مناطق مختلف ایران تبدیل شده است. همچنین تورم بی‌ضابطه و رشد چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها در تهران و سایر شهرهای بزرگ برخی شهروندان را به حاشیه نشینی سوق داده است. موزلی که در کلان شهری مثل تهران که به گفته شهردارش نیمی از جمعیت آن اجاره نشین هستند بیشتر نمایان می شود و شهروندان کمتوان را تحت فشار مضاعف قرار می دهد. در همین رابطه یک عضو اتحادیه مشاوران املاک اواخر خرداد ماه اعلام کرد که تنها در 3 سال گذشته اجاره بها 300% افزایش یافته و مستاجران برای تأمین بهای رهن و اجاره خودرو و یا سایر دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. دولت برای کنترل بازار آخر اردیبهشت ماه امسال سقفی را برای افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و کلان شهرها تصویب کرد. ستاد تنظیم بازار تصویب کرده بود که سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال 1400 در تهران حداکثر 25%، کلان شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت 20% و سایر شهرها 15% باشد. مصوبه‌ای که البته گزارش‌ها از بازار مسکن نشان دهنده آن است که عملاً نادیده گرفته شده و هیچ نظارتی بر اجرایی شدنش وجود ندارد. همچنین بانک مرکزی ایران 18 اردیبهشت ماه جزئیاتی درباره وام ودیعه مسکن برای سال جاری منتشر و اعلام کرد که 40,000 میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافته است. این تسهیلات البته تنها به خانواده‌هایی که فرزند آوری کرده اند اختصاص می‌یابد و هرچه فرزند بیشتر باشد کمک ودیعه بیشتری دریافت خواهد شد. سیاستی در راستای دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت. جدای مسئله رهن و اجاره، قیمت خرید و فروش ملک نیز در ایران و به خصوص تهران در چند سال اخیر با تورم شدیدی مواجه بوده. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت مسکن در پایتخت از اوایل سال 1396 تا کنون با رشدی در حدود 800% همراه بوده است. روند افزایش قیمت در ماه‌های اخیر سرعت بیشتری هم گرفته و بنابر آمارهای بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت حدود 8.5% اوج گرفته است. همه اینها در حالی است که یاران ابراهیم رئیسی در طول انتخابات ریاست جمهوری ادعای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال را مطرح کرده بودند. وعده‌ای که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم بر آن تاکید کرده بود. نزدیک به یک سال بعد از استقرار این دولت، اما مشخص نیست چه مقدار از این وعده عملی باشد، تا چه اندازه پروژه این انبوه‌سازی پیش رفته و چگونه و در چه شرایطی قرار است خانه ها ساخته و واگذار شوند.
گزارش همکارم مهدی تاهباز بود. اما در خبر دیگر هم معضل کسر بودجه شهرداری تهران به شورای شهر پایتخت کشیده شده. یکی از اعضای این شورا میگوید شهرداری برای پرداخت حقوق کارکنانش ناچار به فروش املاک خود شده است. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
10 ماه و 1 روز هست که ما در شهرداری مشغولیم.
صبح دوشنبه علیرضا زاکانی شهردار تهران به شورای شهر رفت تا از عملکرد 10 ماهه خود دفاع کند. دفاعیاتی که بیشتر به ارائه وعده و وعید گذشت و انتقاد گروهی از اعضای شورا را در پی داشت. در همین راستا حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران ضمن هشدار درباره 6000 میلیارد تومان کسری درآمد در 2 ماه نخست امسال از فروش املاک شهرداری خبر داد. به گفته آقای کاشانی، شهرداری تهران ساختمان شرکت واحد و قطع زمین را به مبلغ 1600 میلیارد تومان فروخته است تا حقوق خرداد ماه کارمندان را پرداخت کند. آذر ماه گذشته هم مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته بود برای خرید 110 دستگاه اتوبوس شهری قسمتی از املاک شهرداری را برای فروش عرضه کردند. این در حالی است که 70% ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده است و کسری بودجه و کمبود منابع به خصوص برای نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری پایتخت به معضلی جدی بدل شده است. به گفته علیرضا زاکانی شهردار تهران، تکمیل و توسعه خطوط متروی پایتخت هم چشم انتظار بودجه است.
تکمیل خطوط 7 گانه که اولویت قطعی اول ماست، حدود 70000 میلیارد به پول امروز پول میخواد و شروع و تکمیل خطوط 8 تا 11 بالغ بر 200000 میلیارد پول میخواد.
بودجه‌ای که طبق قانون پرداخت آن با دولت است تا به گفته محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران میزان حمل و نقل شهری عمومی را به حد مورد نیاز برساند.
بیش از 20 میلیون سفر الان در تهران انجام میشه و بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین بالادستی که موجوده باید 15 میلیون سفر توسط حمل و نقل عمومی انجام بشه و الان این کمتر از 5 میلیون سفره، یعنی ما هنوز در امر حمل و نقل عمومی بسیار عقبیم.
صرف نظر از توسعه خطوط مترو، مشکل جدی متروی تهران عدم تجهیز مناسب است. 29 خرداد ماه امسال مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که خطوط 7 گانه مترو تهران به بیش از 1400 واگن نیاز دارد. یک هفته پیش از آن علیرضا زاکانی شهردار تهران وعده انعقاد قرارداد 2000 میلیارد تومانی برای بازسازی 700 واگن داده و گفته بود شهرداری یک قرارداد 800 میلیاردی هم با بانک شهر منعقد کرده است. مبالغی که به گفته آقای زاکانی تعهد بازپرداخت آن با دولت است. آنطور که محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر میگوید استقراض از بانک شهر برای تکمیل خطوط مترو در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف هم رخ داده است.
اون آخرین خطوطی هم که آقای قالیباف در تهران ساختن که خط 6 و 7 بود رفتن و این رو از بانک شهر قرض کردن. هنوز هم اگر میبینید بدهی های شهر تهران به بانک شهر بالاست، علتش اینه که 13 هزار میلیارد تومان که از بانک شهر قرض گرفته شده.
آنطور که علیرضا زاکانی در دیماه گذشته اعلام کرد بدهی شهرداری تهران به 85 هزار میلیارد تومان میرسد. معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران میگوید این سازمان 17 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. رئیس پیشین شورای شهر تهران اما میگوید دولت توان مالی پرداخت به شهرداری را ندارد.
این وظیفه به عهده دولت گذاشته شده. دولت دچار کسر بودجه است. در مجلس اولویت‌های دیگه‌ای دارند. در بودجه‌های تصویبی برای حمل و نقل عمومی کلانشهرها پول نمی‌ذارند.
معلوم نیست که اولویت‌های مجلس شورای اسلامی چیست و پول‌ها کجا هزینه می‌شود. رئیس پیشین شورای شهر تهران اما مشکل را کلانتر از این می‌بیند.
وقتی میرسه به کسر بودجه یعنی چی؟ یعنی کشور از نظر کلان دچار مشکله.
یعنی ایرادی پیدا کنم پرتغال فروش
بله باید برن ببینن چرا کشور دچار کسر بودجه است، چرا کشور داره دور خودش میپیچه. اینا رو دیگه نمیشه اینجا گفت خدمت شما.
چرا نمیتونین بگین خب بحث کسر
بودجه؟ باید بریم زندان بخوابیم.
گزارش همکارم مهیار طهماسبی بود از موزل کسب بودجه شهرداری تهران در زمان ریاست علیرضا زاکانی بر این نهاد. شنونده مجله شبانگاهی هستید. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای رئیسی، 43 سال همتون با هم هستیم. گردن روحانی و دیگران ننداز. شما کاری کرد ما نان پنیر هم نمیتوانیم استفاده کنیم. شما میخواستی به سفره‌ها برسی. سفره‌ها رو آتیش دادی. آقای رئیسی.
دهمه. من 2 میلیون بشوق گرفتم. امروز تموم شده. فرمانده، اگه اجازه بدیم میخوام من میدان آزادی جدایی کنم. من کارمند صندوق بانشسته کشوری هستم. پولام الان تموم شده. چیکار کنم؟ دهمه. ده تیره چیکار کنم؟ شما بفرمایید. فرمانده تشکر. فرمانده خدافظ. فرمانده آقای خامنه‌ای. فرمانده
به نظر من هر گونه سوال از رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه اینا بی ربط تلف کردن وقته، چون همه اینا گماشتگان مقام رهبری هستن و طبق اوامر ایشون عمل میکنن. بنابراین باید مستقیما از خود مقام عظما سوال کرد که آقا جان، فرمانده قدر قدرت، نرخ تورم نسبت به پارسال 52% به بالا اعلام شده. به زبان فارسی اگه بخوایم بگیم، مردم 50% بیشتر از پارسال باید خرج کنن تا بتونن همون زنبیلشون و سبدشون و همون کالاهای پارسال بخرن. 10% به حقوق اضافه کردین. 40%ش از کجا بیاد؟ این چه منطقی است؟ شاید شما خوب سرتون میشستی میتونم وصل به عالم غیب، یه دفعه بگید امر الهی، خلاص کنید بره دیگه، که کسی جرأت نکنه از خدا سوال کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در پی تشدید آلودگی هوا، اداره ها و مدارس و دانشگاه ها در دو استان همجوار تهران و البرز و چند اداره دیگر در شهرستان های استان خوزستان و همچنین فعالیت های آموزشی و تولیدی در استان اصفهان در روز دوشنبه 13 تیر تعطیل اعلام شدند. این در حالی است که در برخی شهرها با وجود ادامه وضعیت آلودگی هوا ظاهرا تصمیمی برای تعطیلی مدارس و مراکز و ادارات گرفته نشده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سپیده بهگام بشنویم.
شامگاه یکشنبه اعلام شد که به دلیل تشدید و انتشار گرد و غبار در سطح استان تهران، تمامی اداره ها، مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی استان تهران بجز شهرهای فیروزکو و دماوند روز دوشنبه 13 تیر ماه تعطیل خواهند بود. این خبر را عابد ملکی معاون استاندار تهران اعلام کرد و گفت که امتحانات پایان ترم برخی دانشگاه ها نیز شامل همین تعطیلی می شود، اما بانک ها و بورس در تهران به فعالیت خود ادامه می دهند. با این حال دانشگاه آزاد استان تهران اعلام کرد امتحانات دانشجویان این دانشگاه در این استان روز دوشنبه طبق زمانبندی قبلی برگزار می شود. در استان البرز امیر جاویدپور معاون استاندار اعلام کرد به دلیل کاهش کیفیت هوا همه اداره ها، بانک ها و مراکز علمی و آموزشی این استان در روز دوشنبه تعطیلند. معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز اعلام کرد که واحدهای قضایی و اداری این نهاد در دو استان تهران و البرز به استثنای دو شهرستان دماوند و فیروزکوه در روز دوشنبه تعطیلند. کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران هم خبر داد که فعالیت‌های روباز ورزشی در استان تهران در روز دوشنبه ممنوع است. در خوزستان نیز محمد جواد اشرفی، دبیر کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای این استان، اعلام کرد که اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دسفول، اندیمشک، شوش، دشت آزادگان و کرخه روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. همزمان با این تعطیلی‌ها، اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی 12 شهرستان استان خوزستان از جمله اهواز در روز دوشنبه با 2 ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز کردند. تشدید آلودگی هوا در استان اصفهان هم موجب شد تمام فعالیت‌های آموزشی و کلاس‌های فوق برنامه در تمام شهرستان‌های این استان و برنامه‌های ورزشی در فضای باز و فعالیت عمرانی و شهرسازی و تمام فعالیت‌های صنعتی و معدنی در 10 شهرستان این استان برای روز دوشنبه 13 تیر ماه تعطیل اعلام شود. در تهران اما با وجود تعطیلی ادارات دولتی، کارگران بخش خصوصی مشمول تعطیلی روز دوشنبه نشدند. این موضوع صدای حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور را درآورد. او اعلام کرد مگر کارگران قلب و ریه و شش ندارند؟ چرا کارگران بخش خصوصی که بیشتر در فضای باز کار می‌کنند مشمول تعطیلی نشدند؟ در همین حال با وجود آلودگی و ناسالم بودن هوا در برخی شهرهای کشور هیچ تصمیمی برای تعطیلی گرفته نشد. در مشهد در حالی که خبرها از افزایش غلظت آلاینده‌ها در روز دوشنبه حکایت داشت و برای 8th روز پیاپی هوا ناسالم توصیف شد، اما همه ادارات و مدارس به کار خود ادامه دادند. در بجنورد از شهرهای استان خراسان شمالی نیز معاون اداری کل حفاظت محیط زیست استان صرفاً به اعلام وضعیت هوا و پرخطر بودن آن برای همه گروه‌ها بسنده کرد. در استان یزد آلودگی شدید هوا در شهر یزد صبح روز دوشنبه به حدی بود که شهروندانی که برای حضور در محل کار از خانه خارج شده بودند غافلگیر شدند. اما آیا تعطیلی راه چاره‌ای برای برخورد با معضل آلودگی هواست؟ اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست از ایتالیا:
مطمئنا نه، برای اینکه شما حتی در زمستان هم به خاطر بارونگی هوا وقتی که آلودگی افزایش پیدا میکرد و شرایط مرحله خطرناکی میرسید، در نهایت تعطیلی منجر به این میشد که خود شهروندان شرایط امن و سالمی در خانه داشته باشن، یا اینکه امید به این بود که ترافیک کاهش پیدا بکنه. ولی با این شرایطی که ما باهاش مواجه هستیم و تعداد روزهای پاک عملا در پایتخت نزدیک صفر بوده از ابتدای سال 1401 و اینکه استانهای خیلی زیادی درگیر ترکیبی از گرد و غبار و ریزگرد و آلودگی ناشی از آلاینده ها هستن، من فکر میکنم که نه، حتی به عنوان یه راهکار موقت هم نمیتونه مؤثر باشه. در نهایت میتونه فقط منجر به این بشه که در شرایط کوتاه مدتی شهروندان با موندن در خونه شرایط سلامت بهتری رو داشته باشن.
تا همین چند سال پیش زمستان ها با افزایش دود و ذرات معلق صنعتی و به دلیل پدیده وارونگی هوا به شدت آلوده می‌شد. اما چند سالی است که تابستان‌ها هم با مشکل آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران مواجهیم. در این فصل گرد و غبار و ریزگردها که کانون اصلی آن همسایه‌های غربی ایران است، تر از گاهی سطح گسترده‌ای از کشور را فرا می‌گیرد. به جز این و تغییر شرایط اقلیمی و بروز خشکسالی‌های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، سدسازی‌های بی‌رویه، کاهش پوشش گیاهی و بهره‌برداری غیر علمی از اراضی زراعی از مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد در ایران است. اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست از ایتالیا، بر این باور است که از اونجایی که در بسیاری از مواقع شرایط ریزگردها خارج از کنترل ماست و برای مقابله با این بحران هیچ راه کوتاه مدتی وجود ندارد، بهتر است شرایط آلاینده های محیط زیستی را کاهش داد.
متاسفانه ما به یه شرایطی در ایران رسیدیم که بحران های محیط زیستی و اجتماعی در هم گره خوردن. به طور مثال ما در کلان شهر تهران خب یه حاشیه نشینی بسیار گسترده ای داریم که خود اون باعث شده که مشکلات جدی به وجود بیاد، برای اینکه زیرسازهای مناسبی نبوده و خب اتوبوس و حمل و نقل همیشه مسئله جدی در اونجا بوده، یا توسعه صنایع کوچیک و خردی که اغلبشون هیچ قوانین محیط زیستی رو در مورد آلاینده ها رعایت نمی کنن. بخشش هم برمیگرده به حوزه طبیعت که خب الان شما ببینید تالاب میقان عراق یا تنها تالاب تهران در ورامین خوش شدن و خودش رو تبدیل به کانون ریزگرد شدن. پس راه کوتاه مدتی عملا نمیشه پیشنهاد داد، اما میشه اینو در واقع جز برنامه ها قرار داد برای زندگی معمولی مردم، تلاش کرد که شرایط تاب‌آوری و سازگاری رو خصوصا در شهرهایی که در طول سال زمان بیشتری درگیر این آلاینده ها هستن، اونها رو کمک کرد بهشون که این شرایط رو بتونن تاب بیارن.
در بهار و تابستان امسال بارها وضعیت بحرانی آلودگی هوا در ایران برخی شهرها را در موقعیت هشدار، ناسالم و خطرناک قرار داد و گاهی دولت تصمیم گرفت که ادارات و مراکز آموزشی تعطیل شوند. آلودگی هوا یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان است که سالانه مرگ 5 میلیون نفر به آن نسبت داده می شود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، در گفتگوی تازه‌ای که با روزنامه اعتماد چاپ تهران داشته، با انتقاد از شرایط حاکم بر جامعه، مقصر اصلی مهاجرت ورزشکاران ملی را مسئولان کشور معرفی کرده است. در همین زمینه دقایق پیش با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن وین، گفتگو کردم.
آقای محمد دادکان از مدیران نزدیک به نظام به حساب می اومدن و میان از زمانی که به حال در پرسپولیس بازی میکردن در اوایل دهه 60 خورشیدی. به قول خودشون میگفتن که اون زمانی که قبل از انقلاب هم کسی ریش نداشت، من ریشمو داشتم تا الان، و همیشه هم با افتخار میگفتن که عضو حزب مؤتلفه بودن، نزدیک به هاشمی رفسنجانی بودن. ولی خب طی سالهای گذشته از معدود مدیرانی بوده که صدای اعتراضشون نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی حتی بلند کرده، و چندان هم این صداها برای این نبوده که دوباره به پست و قدرت برگرده. فرصت‌هایی هم داشته، مانند هیئت مدیره پرسپولیس که در زمان مسعود سلطانی‌فر مطرح شد و ایشون قبول نکرد، یا حتی موضوع وزارت ورزش و جوانان در دور دوم حسن روحانی که باز هم میلی نداشت و نرفت به پاسور برای دیدار. خب ولی این دوره خب صحبتاش خیلی تندتر بود و حتی گفته که اگر بخوان که مخالفان نظام در حقیقت بیرون بیاد، اون وقت می‌بینیم که چه جمعیتی در حقیقت به خیابان‌ها خواهند اومد. به نظر میرسه که همین شخصی که طی سال‌های اخیر تنها صدای منتقد بوده، این مرتبه خیلی بیشتر از قبل صداشو تندتر و بیشتر بالا برده.
آقای یونسیپور، در کنار انتقادهای محمد دادکان، اتفاقا انتقادهای و اظهارات تازه شهاب الدین عزیزی خادم، یکی دیگر از رؤسای فدراسیون فوتبال هم که به تازگی عزل شده، در نوع خودش جالب هست و یک مسئله رو به نوعی مشخص میکنه، و اون هم فشارهای سیاسی از بالا علیه خودش، و بر صورت میدونیم که قبلا هم علیه ورزشکاران و دیگر مدیران ورزشی مطرح بوده. این فشارهای سیاسی از بالا منظور چه هست؟
تفاوت در حقیقت آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، و محمد دادکان که اتفاقا میشه به ایشون هم گفت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، در همینه که آقای دادکان و آقای عزیزی خادم سر دو موضوع متفاوت فریاد میزنن. یکی به خاطر، حالا تا حدودی آقای دادکان به خاطر مسائل کلی جامعه، آقای عزیزی خادم صرفا زمانی که خودشون برکنار میشن یه اعتراض میکنن. حرفایی هم که میزنن حرفای نادرستی نیست. آقای داریوش مصطفی هم گفته بودن پیش از این که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همین صحبتو کردن که مجری حرفشون رو قطع کرد، که گفت اطلاعات سپاه پاسداران آقای عزیزی خادم رو برکنار کرده. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران هم دیدیم که به شدت در حال پرونده‌سازی بودن، از داستان قمار کردن، ماجرای ارتباط با جادوگر، ماجرای پرونده‌سازی‌هایی که پای اسرائیل رو وسط می‌کشید، در حالی که اصلا حالا واقعیتی هم پشتش نبود، برای اینکه آقای عزیزی خادم برکنار بشه و در نهایت فدراسیون در دست گروهی بیفته که این گروه این فدراسیون رو منتقل بکنن به رئیس آینده، که احتمالاً بر اساس گمانه‌زنی‌های کنونی هم رئیسی از جنس خود سپاه پاسداران خواهد بود، که حالا فعلا به نظر میرسه یا آقای نبی هست یا آقای سردار مصطفی آجرلو.
آقای یونسیپور، در آستانه جام جهانی مسابقات فوتبال در جهان قرار هست که به زودی آغاز بشه، در ایران هم همینطور. شهبانو فرح پهلوی یه نامه ای داده به رئیس فیفا و خواستار حضور آزاد زنان ایرانی در ورزشگاه ها شده. آیا مقامات حکومتی در ایران و فدراسیون فوتبالی که قرار هست با مدیران جدید شروع به کار بکنه، بالاخره به این خواسته به حق زنان ایرانی تن خواهد داد؟
اگر طی 44 سال گذشته تن دادن باز هم خواهن داد. در مورد ورود زنان ایرانی ورزشگاه ها همه چیز بر عهده تصمیم و اراده فدراسیون جهانی فوتباله. تا زمانی که فدراسیون جهانی فوتبال به همین میزانی که ما میبینیم منفعل و همسو با سیاست های جمهوری اسلامی باشه، مسلماً ورود زنان ورزشگاه مقدور نمیشه. چندی قبل خود فدراسیون جهانی فوتبال این موضوع رو اذعان کرد که فعلا فقط دو کشور هست که زنانش دیگه اجازه ورود ورزشگاه ندارن، یکی ایران و یکی هم خودش نوشته به تازگی افغانستان. حالا این موضوع در مورد همین دو کشور خب دیگه بستگی داره به اینکه آیا سیاست‌های فدراسیون جهانی فوتبال میخواد تغییر بکنه و از اون مصالحه و مسامحه بسیار آزاردهنده‌ای که به هر حال ادامه داشته. و الان این نکته رو یاد داشته باشیم، کنفدراسیون فوتبال آسیا توی فیفا مأموریت پیدا کرده برای اینکه وضعیت حضور زنان در لیگ آینده فوتبال ایران رو بررسی بکنه. کسی که مسئول این بررسی است در رأسش نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است، آقای مهدی تاج، که خودش از فرماندهان پیشین اطلاعات سپاهه. یعنی ایشون قرار هست به کنفدراسیون فوتبال آسیا کمک بکنه برای ورود زنان به ورزشگاه، نه اینکه فیفا ندونه چه کسایی رو داره میگماره. اتفاقا به نظر بنده خیلی خوب میدونه.
و اما پایان بخش این مجله گفتگویی بود با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن وین اتریش، که با همین گفتگو هم به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا و یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.